راه گذاشتن و همه عمر با برکت خودشون رو برای حفظ اسلام و انقلاب صرف کردن.
منم به نوبه خودم تسلیت میگم، من خبر نداشتم. متشکر که به اطلاع رسانی هم کردید. امیدوارم که انشالله خدای تبارک و تعالی به ازای زحماتی که در دفاع مقدس بعد دفاع مقدس این شهید بزرگوار، این عزیز بزرگوار داشتن، خودش اجر کافی و وافی عنایت بکنه
انشالله. خب راجع به هنر و دفاع مقدس صحبت شد و خبرهایی که تو این حوزه وجود داره، من یه مروری کردم توی حالا خبرگزاری ها و روزنامه ها و جایی که خبرهای مختلفی پیرامون بحث هنر و دفاع مقدس منتشر میکنن. واقعیتش یه نکته که حالا توی خود برنامه هم مطرح میشه این هست که ما از فضای کلی هنر برای دفاع مقدس اونطوری که باید استفاده نکردیم. شاید ساحت‌های مختلف هنر اگه بخوایم بررسی بکنیم، طبیعتاً میطلبه که یه نگاه جدیتری نسبت به مقوله هنر در بحث دفاع مقدس بشه. حالا
جدیات
بله، کاش انشالله که اینطور بشه و خیلی هم گذشته از این موضوع و شاید میشه گفتش که داریم دیر میجمعید توی این موضوع. باید روایت دلاورمردی های رزمندگان را خودمون روایت کنیم برای نسلی که جنگ رو درک نکردن و اگر قرار باشه دیگران روایت بکنن، اون چیزی که مد نظر اونهاست انتقال پیدا میکنه. آقای شهرام کرمی نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر کشورمون هستن که توی یادداشت نوشتن که توی سالهای اخیر اتفاقات و رویدادها و نمایش‌های خیلی خوبی با مضمون مقاومت و دفاع مقدس شکل گرفته که حضور جوانان با انگیزه و هنرمندان نسل نو با دیدگاه‌های جدید که متعهدانه و هنرمندانه تاریخ و وقایع انقلاب و دفاع مقدس کشور را به روی صحنه میارن بسیار مایه دلگرمی و خوشحالیه. ایشون گفتن که در حوزه هنرهای نمایشی اون حجم از توجه و سرمایه گذاری که برای سایر حوزه ها وجود داره برای هنر تئاتر صرف نشده. هنر تئاتر نیاز به پشتوانه و سرمایه گذاری داره و اتکای اون بر حمایت یک ضرورته و توی این سالهایی که گذشته همه اصحاب هنر در این خصوص اظهار نظر کردن و ضروری این که این بحث یک امری واضح و مبرهن برای همه و انشالله که توی بحث تئاتر هم یه سرمایه گذاری خیلی خوبی بشه. ما الان بحث تئاتر خیابانی که داره اتفاق میفته یه اتفاقی که خیلی اثرگذاری هم داره،
مثلا دفاع مقدس هم خیلی زمینه داره برای تئاتر،
بسیار زمینه کار داره. یعنی حالا ما بعضی توی حالا تهران میبینیم که این صحنه اتفاق میفته، بحث تئاتر خیابانی میتونه توی شهرستان ها توی جاهای مختلف اجرا بشه با هزینه خیلی کم، تیم های خیلی
کار قشنگی هم که حالا چند سالی هست دارن انجام میدن. شما نگاه کنید تو بعضی از مناسبت های دینی که ما داریم،
بله،
بعضی از اتفاقات اون دوران رو میان در قالب نمایشگاه ها در قالب چیزهای مختلف ازش استفاده،
بله،
کاش تو دفاع مقدس هم فقط صرف در هفته دفاع مقدس یا هفته بسیج نباشه.
بله دقیقاً، این یک استمراری باید داشته باشه در طول سال که این زنجیره ها قطع نشه. وقتی ما میرسیم به هفته بسیج یا هفته دفاع مقدس، اینها تجلی پیدا بکنه تو اونجاها. در واقع این یه اتفاق خیلی خوبی میتونه باشه. شاید حالا بعضیا بگن که خب حالا کجا باید پیدا بکنیم اینها رو، این موضوعات کجا باید پیدا بکنیم، چه اتفاقی باید در این زمینه بیفته؟ ولی دفاع مقدس
اونایی که این حرفو میزنن که کم لطفی میکنن.
دقیقاً همینا میخوام بگم. اتفاقا نشریه حیات طیبه رو من داشتم امروز میخوندم، آیه اتابکی، یه نشریه که شاید چند تا ورقه بیشتر نباشه، یه موضوع خیلی قشنگی توش روایت شده بود که به عنوان روایتی از صبر یک پدر و نوشته که حالا میفهمیم حاج آقا چه صبری داشتن. یه مطلب خیلی خوندنیه، من فقط یه بخشیشو میخونم. این خودش میتونه دستمایه یه کتاب، دستمایه یه فیلم سینمایی، دستمایه یه سریال و حتی اتفاقات دیگه در زمینه هنر باشه که من یه بخشیشو حالا فقط اشاره میکنم. محمد شفیعیار داماد خانواده ایثارگره، خانواده که 4 پسر رو راهی جبهه های جنگ کرده و بعد از مدتی هر یک از اونها به درجه رفیع شهادت رسیدن و پس از فرزندان پدر به جبهه های حق علیه باطل میره و برنمی گرده. روایت خانواده میر حمزه سجادیان به عنوان پدری خاص و عجیب شنیدنیه. پدری که روز 30 فروردین 65 به منطقه عملیاتی کربلای 5 در شلمچه رفته و به شهادت رسیده. پدری که به قول شهید آوینی از روستای نزدیک به آسمان برآمده بود و همراه فرزندانش به آسمان بازگشت. روایت شفیعیار در واقع جانباز و رزمنده دوران دفاع مقدسه که در کربلای 5 مجروح و شیمیایی شده. ایشون اشاره کردن به اینکه وقتی خود حاجی سجادیان که به عنوان یک آدم خاصی بودن وقتی ملاقاتی داشتن با حضرت امام رحمت الله علیه، در واقع حضرت امام بهشون گفتن که دیگه شما تکلیفی ندارید، اما حاجی سجادیان تاکید کردن که فرزندان من برای تکلیف ادای تکلیف دین خودشون رفتن و من هم باید برم و دینم را ادا بکنم. این خودش دستمایه یه اتفاق خیلی خوب در حوزه هنر میتونه باشه که میتونیم از اونها بهره بگیریم.
خب خبرها رو که شما گفتید این هم یک موضوع دارید در اختیار هنرمندان ان شاء الله. منم اجازه بدید یه خبر عرض بکنم دیگه، یک خبر خیلی مهم، یک خبر خیلی عالی. ما هر هفته یک شنبه شب ها بامداد دوشنبه میخوایم برنامه همنشین رو با موضوع دفاع مقدس و هنر داشته باشیم. این هم یک خبر عالی که میخوایم به موضوع دفاع مقدس ما هم شروع کردیم.
انشالله بله.
همراه ما باشه. خیلی ممنون آقای عابدینی، منتظر همین. هستیم انشالله برای هفته های آینده خبرهایی که اتفاق میفته و موضوعاتی که در اختیار دوستان قرار میدید.
با امید خدا، با افتخار در خدمتیم.
با امید خدا.
آقا سید ساحل بدون شاید
عجب آدمی ها.
کامرش سخت، یه خواب باعث بشه شهید رو پیدا کنه. من همیشه با خودم میگفتم چه کاری، چرا بعد از این همه سال استخونه این جوان ها رو از زیر خاک میارن بیرون که داغ خونه رو داشت میگه دنیا این کار رو نمی کنن. اون فرد
چرا
اینجا
نشستی؟ چه خوب شد رادیو کمرت واکه دی یونس برگشته. سیدلی به مون زنگ زد گفت پیداش کرده.
خانم جلی، اولا نمیدونم چی باید بگم، زبونم قاصره، ولی بالاخره پسرتون پیدا شد. لطفاً با من بیاد.
سینمای ایران علاوه ظرفیت کارگردانی و گریم و بازیگری و اینها جزوی سینماهای برجسته دنیاست. این ظرفیت عظیم بایستی التقاء پیدا کنه با ظرفیت بسیار عظیم دفاع مقدس.
سلام.
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 که از ظرفیت دفاع مقدس در سینمای کشور ما استفاده نشده. این تاریخ رو نگذاریم از بین بره. یک قصور بزرگی، یا حالا نمیگیم تقصیر، لااقل قصور بزرگی اتفاق افتاده، باید جبران بشه. بسیار فیلم خوبی بود، هم از لحاظ داستان که یکی از کمبودهای اساسی فیلم‌های ما نداشتن داستان خوب و پرکششه، هم از لحاظ کارگردانی، هم از لحاظ بازی قهرمان اصلی اون خانم سنگ تمام گذاشته بود. واقعا
میخوام خود بچم تنها باشه.
به نظر من ما 50 سال دیگه هم بایستی درباره دفاع مقدس بنویسیم، بگیم، از خود توصیف کنیم، تشریح کنیم، انواع و اقسام و هنرها رو به خدمت بگیریم برای اینکه این حادثه عظیم رو تبیین کنیم.
قطعه ای که شنیدید قطعه صوتی قسمتی بود از فیلم شیار 143 به کارگردانی و نویسندگی سرکار خانم نرگس آبیار که مزین به کلام رهبری هم شده بودند و حسن خطاب این قطعه هم فرمایش مقام معظم رهبری بود. انشالله ما عامل به این فرمایش هم باشیم. نکته جالبی که در خصوص این فیلم باید عرض بکنم اینه این فیلم یکی از زیباترین فیلم هایی که در خصوص دفاع مقدس ساخته شده، بیش از 40 جشنواره 30 جشنواره بین المللی حضور داشته و تا کنون هم 16 جایزه بین المللی دریافت کرده و حتی بازیگر نقش اصلی خانم سرکار خانم مریلا زارعی هم به خاطر این فیلم سیمرغ بلورین گرفتن. فیلمی که نشون میده به ما که واقعا میتوان موضوعات بکر، موضوعات عالی و موضوعات منطبق بر واقعیت رو از بستر دفاع مقدس انتزاع کرد و بر اساس اون یک فیلم عالی مثل فیلم شیار 143 تولید کرد و در معرض دید دیگران رو نمایش عمومی قرار داد. خب در همین خصوص هم میخواییم گفتگو بکنیم با یکی از هنرمندان عرصه هنری که عزیزی که در تئاتر آینی فعال هستند، در خصوص دفاع مقدس فعالیت هایی داشتن، بیشتر چهره تئاتری هستند، جناب آقای حسین پارسایی. صدای من را اگر دارید سلام عرض میکنم خدمتون آقای پارسایی.
بله سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، شبتون بخیر، تئاتر و عباداتتون انشالله قبول باشه.
سلامت باشید. خدمت شما هم شب بخیر عرض میکنم. تئاتر و عبادات جناب عالی هم مرضی رضای حضرت حق باشه انشالله. آقای پارسایی من میخوام اینطور مطرح بکنم، ما در پیامک های بیشماری که داشتیم، در تماس های عزیزانی که با ما گفتگو کردن و مهمان ما بودن در هم نشین، بیشتر تأکید دوستان ما این بوده که از ظرفیت های سینما و تئاتر باید برای ارزش های دفاع مقدس و نشر این ارزش ها استفاده کرد. چرا؟ چه جذابیت، چه قابلیتی در سینما وجود داره؟ چه به قول معروف جلوه خاصی، چه ویژگی در سینما و تئاتر هست که اینقدر تأکید عمومی شده برای نشر آثار دفاع مقدس، آثار آیینی ما، از این دو هنر استفاده بشه؟
بله عرض کنم که دقایقی که پشت خط بودم فرمایشات مقام معظم رهبری رو داشتم، میشیندم راجع به آثار فاخر و دفاع مقدس، یاد جمله ماندگاری ازشون افتادم که سالهای پیش در حوزه فرهنگ و هنر می‌فرمودن مادامی که محتوای ما، کلام ما، مضامین ما آمیخته به فرهنگ و هنر و عرصه‌های در واقع تصویر میشه، مانا و ماندگار است. خب حالا این نگاه آلمانی ایشون که بیشتر معطوف به در واقع گستره دانش ایشون هست و تعلق خاطرشون به حوزه ادبیات و فرهنگ و هنر، کمی اگر بخوایم بحث بدیم شما متوجه خواهید شد که در واقع زمانی که ما قرآن رجوع میکنیم میبینیم سرشار از قصه هایی است که جنبه های دراماتیک داره و اونها میتواند دست مایه عبرت آموز باشه برای پرداخت به جنبه های دیداری و نمایشی و بصری.
بله.
ما اساسا در واقع دوست داریم آموزهای تربیتی و اخلاقی و آموزهای دینی خودمون رو مخصوصا برای کودکان و نوجوانان خودمون در بستر قصه و داستان بیان بکنیم. زمانی که خلاقیت و جذابیت و زیبایی شناسی کمک میکنه تا یک آفرینش هنری جذاب باشه، دیداری باشه و ما رو در از روزمرگی خودمون خارج بکنه و با اون اثر همزاد پنداری بکنیم و ما به اعضای خودمون رو به عنوان آینهی در مقابل یک طبیعت ببینیم، به طور طبیعی میزان تاثیرگذاری اون اثر چندین برابر خواهد شد در ذهن ما، فراتر از آنچه که تصور میکنیم، تا بعدها همچنان در واقع درس آموز.
این تأثیر هنره دیگه
به طور طبیعی در همه عرصه ها که ما حالا سینما و تئاتر رو به طور طبیعی نافستر و تأثیرگذارتر میبینیم. اگه شما دقت بکنید ببینید که سرمنشه همه اینها در واقع قصه شروع میشه، قصه هایی که همه آموزه های تربیتی و اخلاقی است و وقتی که ما قرار هستش از این مفاهیم استفاده بکنیم ناگزیر هستیم که به در واقع نگاه فناورانه داشته باشیم و در عرصه فرهنگ هنر او رو با تکنیک و ساخت اثر همسو با ارزش‌های اجتماعی که در قالب سوژه یا موضوع قرار میگیره توأم با هم بتونیم دست به این آفرینش بزنیم و اون رو جذاب و مانا بکنیم. در تئاتر این سرزمین و اساسا با نگاه معناگرا و مفهومی وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم وقتی یک اثری، یک قصه، یک سوژه دراماتیزه میشه و او در واقع در بستر یک داستان سرشار از رخدادها و رویدادهای نمایشی و بزنگاه‌های نمایشی میشه، مخاطب رو دچار تعلیق میکنه و این شیفتگی باعث میشه که با دقت نظر بیشتری و با جان دل پذیرای یک مفهوم و محتوایی باشه که در زیر ساخت اثر هست، که البته من تاکید میکنم فارغ از کلیشه باید باشه و شعار زدگی درش نباشه. ما در نصیحت هم که میخواییم بکنیم، تذکر هم میخواییم بدیم، ما سعی میکنیم در واقع همسو بشیم نخست و شنونده رو همراه بکنیم تا میزان تاثیرپذیری بیشتر بشه. عرصه سینما و تئاتر، عرصه فرهنگ و هنر ادبیات همواره به ما این رو گفت که وقتی شما میخواهید در واقع میزان تاثیرگذاری خودتون رو بالا ببرید، سعی بکنید در واقع از تمام ظرفیت‌ها و بسترهایی که سینما و تئاتر داره و در حوزه ادبیات کلام، ترانه و شعر داره بهره مند بشید. خب ما یک عرصه بزرگی به اسم دفاع مقدس داریم، 8 سال همسو و همراه با حماسه و خون صدها شهید فرزانه‌ای که جانانه از این آب و خاک دفاع کردن و حماسه آفریدن و کمتر در جای دیگری این جانفشانی رو می‌بینیم که عالمانه باشه، روحانی باشه و برای رضای خدا باشه. طبیعی است که در واقع تمام اینها سرمنشأ انتخاب سوژه های ناوی است که ما بتونیم به این دستاورد ها بپردازیم و این رو برای آیندگان ثبت بکنیم. امروز آنچه که به عنوان یک دستاورد فرهنگی و یک ارزش اجتماعی ما باش برخورد میکنیم، علاوه بر اینکه او ثبت خواهد شد و در بستر تاریخ همواره به او رجوع میکنیم و تاریخ همواره تکرار میشه، ما برای در واقع تکریم این ارزش ها دست به آفرینش میزنیم و این در واقع چراغ راهیست برای آیندگان تا نسل به نسل بتونه این مفاهیم رو و این همه دستاوردهای فرهنگی و ارزشمند رو که البته همه اونها در واقع با زیرساختهای دینی هستش و الگوهای دینی و به تبع در دفاع مقدس الگوهای عاشورایی داره، بتونه با خودش همراه بکنه و هموار بکنه. و من فکر میکنم که شاید به امروز آنچنان که باید و شاید حق مطلب ادا نشده. در
چرا این حق مطلب ادا نشده؟ چرا این حق به نظر شما این حق مطلب ادا نشده به خاطر زائقه من مستمع این عرصه هست یا به خاطر کمکاری هنرمندی است که باید از این عرصه استفاده بکنه و در اختیار من قرار بده؟
ببین چند دلیل میشه برای او در نظر گرفت. نخست این که ما نباید در واقع پرداختن به مضامین دینی، اخلاقی، عاشورایی رو با رویکردهای اجتماعی رو صرفاً در واقع وظیفه دستگاه حاکمیتی یا دولتی ببینیم. ما هر کدوم در هر شغلی که باشیم، هر منصبی که داشته باشیم، یک مسئولیت اجتماعی با ماست که باید در واقع با بپردازیم. یکی از دلایل بر زمین ماندن این سوژه ها این هستش که در ما منتظریم کسی به ما سفارش بده. اینطور نیست. همیشه یار 143 که شما الان در گزارشتون داشت اشاره میکردید، در یک دوره‌ای که در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر شرکت کرد، در مرحله نخست بازبینی در اولویت‌های انتخاب هیئت انتخاب نبود.
همین فیلم شیا،
همین فیلم شیا 143 با همه ارزش‌هایی که شما الان برشمردید و من خودم در همون سال با یکی از مسئولین بنیاد فارابی در سینما فرهنگ داشتم نخستین اکران رو می‌دیدم، خود موزگار رو هم فرمود که همین فیلمی که شما الان می‌بینید مردم چطور دارن باش همزاد پندری میکنن و عشق میریزن و در این حال به خودشون میبالند که چنین مردمانی در این سرزمین هستن، در گزینش اولیه توسط هیئت انتخاب فیلم فجر انتخاب نشد.
از حیث موضوع رد شده بود یا از حیث ساختار؟
به هر ترتیب ممکن است در مقایسه عرض شده باشه. 20 تا فیلم میره اونجا، 24 تا 30 تا میخوان، در مقایسه بخشش سلیقه‌ای است، بخشش ممکن ملاحظاتی باشه، ولی این فیلم خوشبختانه در همون سال با حمایتایی که صورت گرفت، یادم میاد اونها با تریکیا پشت این فیلم استاد میاد و جریان سازی میکنه.
درست میشه یک سینما که... یک فیلم تراز برای عرصه دفاعی مقدس.
دقیقاً الان به عنوان یک الگو برای ساخت آثاری است که قهرمان پروره، قهرمان محوره، یک زن در او داره سمبل در واقع ایستادگی قرار میگیره، اما بسیار هوشمندانه و با ظرافت هنری خارج از هر گونه شعار و تملق و گزافه گویی های مرسوم به او پرداخته شده. خود زندگی است، آینه است، برشی است از یک مقطعی از یک زندگی ساده اما با یک روح بلند سرشار، حاضر نیست با هیچی عظمت و شکوه این ایستادگی رو تغییر بده. خب این نگاه چجوری تکثیر پیدا کرده؟ این نگاه از جایی تکثیر پیدا میکنه که خانم آبیا کسی به سفارش نمیده، یک دغدغه در وجود کارگردان به وجود میاد، بابتش میسته، میجنگه، به سرانجام میرسونه. این یکی از اشکالاست که ما نباید منتظر وایسیم کسی به ما سرشونه ما بزنه بگه این سوژه هم هست، این کارم بکن. پس اون مسئولیت اجتماعی هنرمند کجا رفت؟
یعنی شما
اون قهرمان ملی، اون هنرمند ملی، پس کی باید بیاد؟
یعنی آقای پارسایی شما معتقدید که یکی دلایل این عدم اقبال به خاطر عدم دغدغه است دیگه در جامعه هنری ما؟
به طور طبیعی بله، همه ما مسئول، همه ما مقصریم، به دلیل اینکه روزگاری که تئاتر و سینما به روزمرگی میفته و میخواد به گیشه نگاه بکنه، طبیعی است که از محتوا غفلت میکنه و طبیعی است که ارزش‌های اجتماعی متاسفانه در یک مقطعی پشت گیشه میمونه.
درسته.
برای که میخواد به ذائقه مخاطبی توجه بکنه که سود و سرمایه رو با هم تضمین بکنه، غافل از این که فیلم خوب میفروشه، فیلم ارزشمند با همین مردمی که ممکنه دنبال جنبه‌های تفننی باشن، اما اگر ساختار فیلم رو ببینن و ارزش‌های هنری اثر رو ببینن پشتش
نیستن. ببین الان یه نکته که شما اشاره کردید نکته بسیار قابل اعتنا و قابل تفکریه. ببین اگر فیلمی چه در ساختار دفاع مقدس حالا چه در ژانرهای دیگه خوب ساخته بشه، هم از حیث محتوا و هم از حیث موضوع و ساختار خوب باشه، ارزش ریالی خوبی داره، سوداوری خوبی هم داره. یعنی اگه کسی دنبال سوداوری هم باشه، دنبال انتفاع مادی هم باشه، تو این عرصه خیلی خوب میتونه بهره مند باشه.
اتفاقا من میگم روی کردهای ارزشی باید به گونه ای باشه که بتواند اصل سرمایه رو برگردونه تا بتونه تمام این پولهای سرگردان رو معطوف به سوژه هایی بکنه که ضمن این که ما فرهنگ سازی میکنیم و ذائقه مردم رو داریم ارتقا میدیم، سلیقه رو ارتقا میدیم به این نوع مضامین، در این حال با بازگشت سرمایه تداوم بده.
درست.
حالا یه نکته بود، اجازه بفرمایید من نکته دوم بگم.
بفرمایید نکته دوم بگید و...
که من گفتم کوتاه صحبت میکنم منتظر حاکمیت. نکته دوم اتفاقا یه نقد دیگه وجود داره و اون که ما نباید نگاه شعارگونه داشته باشیم به مزام. ممکنه من مسئول یک روزی بخوام دیگران رو به سلیقه خودم همسو بکنم. اتفاقا من میگم بذارید خلاقیت بیاد. اگر اثری، محتوایی، سوژه‌ای بخواهد در واقع تاثیرگذار باشه از خودش دفاع میکنه و اتفاقا با خلاقیت اون هنرمند یا اون آفرینشگر وقتی با هم پیوند میخوره،
بله،
ما با طیف گسترده ی سلیقه ها روبرو هستیم که در اصل یک ایمان مشترک درش جاریست. و اون که شما داری به موضوعی میپردازی که نگاه توحیدیست،
بله،
نگاه در واقع هم افزاییست، هم مسئله در واقع قهرمان ملی تو داری میگی، هم دغدغه های اجتماعی رو میگی، همون نگاهی که به ظاهر منتقدانه میاد داره آسیب شناسی میکنه با حفظ ارزش ها و قداستی که در یک اثر و موضوع وجود داره. البته این به دفاع مقدس مربوط میشه. در زمره آثار دینی وقتی ما داریم راجع به چهره معصومین کار میکنیم، بری از هر گونه آسیب شناسی است. مسئله ما اونجا ترویج مفاهیمه.
درست.
ما داریم اونجا در واقع بنیه فکری رو در یک اثری دراماتیزه میکنیم.
بله.
با یک قصه او رو جلو میاریم، او رو روزآمد میکنیم و با در واقع مخاطب خودمون با افکار و دریافتهاش و با ذوقی که در اون میشناسیم، همسو میکنیم، بنابراین یک اثری میاد که ما فکر میکنیم که یک اثر اجتماعی امروز، اما زیر ساختاش همه زیر ساختایی است که مربوط میشه به آموزهای تربیتی و دینیش. ولی وقتی من امام سلیقه میکنم به عنوان یک مسئول و بخوام هنرمند رو با سلیقه خودم جلو ببرم، این باعث میشه پس بزنن و بگم که من میخوام نگاه دیگری داشته باشم. ما در اصل نگاهمون نگاه واحده، اما در نوع پردازش باید این اجازه رو به هنرمند بدیم که با حفظ قداست موضوع، اصل موضوع محفوظ باشه، اما شکل و نحوه ارائه بتونه با خلاقیت های فردی آفرینشگر
هم میدهد. امیدوارم این نکته مهمی که شما اشاره کردید یکی از راهکارها باشه و انشالله ما بیشتر و بیشتر ببینیم آثار فاخر رو در عرصه هنر. جناب آقای پارسایی، با توجه به اینکه حضرت عالی تخصص تئاتر هم دارید، اگه اجازه بدید ما تو هفته‌ای که حالا هفته‌های آینده‌ای که در خصوص تئاتر و دفاع مقدس هم صحبت می‌کنیم بیشتر در خدمت شما باشیم. خیلی ممنون از اینکه فرصتی رو در اختیار ما قرار دادید و همنشین ما بودید. به امید دیدار شما در همنشین‌های بعدی. خدا نگهدار.
التماس دعا. خدا نگهدار.
ای جاودان میهن من، ای باغ من، گلشن من، نام تو روشن، دور از تو دشمن، باغ بهارم وطنم، فرزند مهر تو منم، ای از تو خاکم، ای عشق پاکم.
همه گزینه هایی که شما گفتید هر کدومش قابل تغییر و تحسین، اما یکی از گزینه ها جا مونده، اون هم گزینه همدلی هست، گزینه یک رنگی هست. یعنی اینکه وقتی ما یادگارهای دفاع مقدس جانبازای عزیزمون رو میبینیم، براشون ارزش قائل بشیم، بهشون ببالیم، بهشون افتخار کنیم و به موقعیتشون احترام بذاریم. الان من خودم همسر یک جانبازم، خودم هم نابینا هستم، برای موقعیت همسر خودم سعی میکنم اون احترام لازم رو فراهم بکنم تا اینکه همسر من هم انشالله از من راضی باشن. من پری اصلانی هستم، از استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین، روستای چهاربرج تماس میگیرم. خدا نگهدارتون.
من خودم رزمنده هستم، نمیشه به صورت سینمایی، نمیشه، باید کلا مجموعه باشه، یعنی همه باید شرکت کنه، هم صفا اسش جهاد رساندگی، همه این اینا باید کلا مجموعه باید تاثیرگذار باشه تا بشه یک فیلم کامل. به اصطلاح بعدم نمیشه، ولی بعدم اگه کارگردانی متبهر باشه میتونه این کار انجام بده. تشکر میکنم، بزرگی از منظورش.
یه چند تا پیامک هم من قرائت بکنم خدمت دوستان عزیز، زحمت کشیدن برای ما پیامک های رو ارسال کردن. خانم یا آقای نوری گفتن که از زمان 8 سال دفاع مقدس از هر لحاظ کوتاهی نکنید تا به جوانهای امروزی بفهمانیم آمریکا و دیگر کشوران بیگانه برای نابودی این سرزمین چه تلاش هایی کردن. عزیز بزرگواری پیامک دادن که خاطرات شهیدان دفاع مقدس در کتاب آموزش آداب مهارت‌های اسلامی در مدارس آموزش داده شود. این هم خوب یک پیشنهاد و راهکاره. آقای رضای فیروزی هم از گلپایگان، از یکی از روستاهای گلپایگان هم فرمودن که شعر میتونه مؤثر باشه. تابستان 64 رمضان بود و سنگرهای خط مقدم منطقه جنگی جبهه فکه کنار رزمندگان لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیهم السلام یادش به خیر. خب ایشون هم یاد و همرزمان خودشون رو گرامی داشتن. خیلی متشکرم از اینکه برای ما این پیام ها رو ارسال کردید. خیلی ممنون که صحبت های خودتون و حرف های خودتون رو به اطلاع ما رسوندید. همنشین قرارش گفتگوی با شما بزرگواران، ما دوست داریم که صحبت شما رو داشته باشیم و بازگو کننده حرف‌های شما باشیم و امیدوارم که انشالله تو هفته‌های آینده هم ما در خدمتتون باشیم. من فقط تو بحث معرفی کتابی که هر هفته داشتیم عنوان این کتاب رو عرض بکنم، کتاب رو معرفی بکنم، بعد انشالله تو هفته آینده بیشتر در خصوصش توضیح میدم. کتابی که امشب می‌خواستیم خدمت شما معرفی بکنیم کتاب او نگاهش را به ارث گذاشت، نوشته نوشته خانم گلستان جعفریان هست. این کتاب در خصوص زندگی نامه شهید حسن آبشناسان هست. کتاب قشنگ شهید حسن آبشناسان، فرمانده لشکر 23 نیروی ویژه هوابرد ارتش جمهوری اسلامی ایران بودن. اتفاقات خوبی تو زندگیشون افتاده که این نویسنده بزرگوار برای ما فراهم کردن و ما هم انشالله مطالعه بکنیم. خیلی ممنون از این که تو این همنشین هم همراه ما بودید. دیگه وقت گذشته، من از همه همکاران عزیزم هم که همراه ما بودن تشکر میکنم. معذرت خواهی میکنم که به خاطر کوتاهی وقتم نمیتونم امشب اسمشون رو بگم و امیدوارم که انشالله تو هفته های آینده در همنشین بامداد دوشنبه همراه و همیار شما باشیم. به امید خدا، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
چه بهونه‌ای برای